ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19 و 30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز پنجشنبه 5 آذر 1394 خورشیدی است، برابر با 26 نوامبر 2015 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو مجموعه‌ای متنوع از خبر و گزارش خواهید شنید. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم جمشید زند و بعد از اون هم گزارش‌های خبری و تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
با سلام. ولادیمیر پوتین و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه، در یک کنفرانس خبری در مسکو بر تشکیل بزرگترین ائتلاف ممکن علیه گروه حکومت اسلامی تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اولاند به همتای روس خود گفت قدرت‌های جهانی باید برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی که مناطقی در سوریه و عراق را کنترل می‌کند ائتلاف بزرگی تشکیل دهند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، ولادیمیر پوتین هم با حمایت از فعالیت‌های فرانسه گفت چنین ائتلافی مطلقاً ضروری است و مواضع دو کشور در این مورد یکسان است. روسیه از متحدان بشار اسد به شمار می‌آید و حملات نظامی در سوریه را در حمایت از او آغاز کرده است، ولی فرانسه و دیگر کشورهای غربی از مخالفان مسلح بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. ارتباطات و همکاری‌های نظامی بین روسیه و ترکیه صبح پنجشنبه متوقف شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، وزارت دفاع آن کشور تمامی کانال‌های ارتباطی با ارتش ترکیه را به حالت تعلیق درآورده است. نماینده نیروی دریایی روسیه هم که برای هماهنگی بین ناوگان دریای سیاه آن کشور و نیروی دریایی ترکیه با آن کشور رفته بود، به مسکو فراخوانده شد. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه سفیر روسیه در آنکارا را احضار کرد تا درباره حمله به سفارت ترکیه در مسکو و دیگر دفاتر ترکیه در روسیه به او هشدار بدهد. روز چهارشنبه گروهی معترض در مقابل سفارت ترکیه دست به تظاهرات زدند و با پرتاب سنگ و اشیای دیگر خساراتی به ساختمان سفارت وارد آوردند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز پنجشنبه از نمایندگان مجلس عوام خواست با شرکت آن کشور در عملیات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه موافقت کنند. آقای کامرون گفت:
We do face a fundamental threat to our security.
نخست وزیر بریتانیا گفت ما با یک تهدید جدی علیه امنیتمان روبرو هستیم. نمی توانیم در انتظار دوران گذار سیاسی باشیم. ما باید این تروریست ها را در مرکزشان نابود کنیم. دیوید کامرون گفت که رهبران آمریکا و فرانسه از بریتانیا خواستند به عملیات نظامی در سوریه بپیوندد. نیروی هوایی بریتانیا بخشی از نیروهای ائتلاف در عراق است، ولی تاکنون عملیاتی در سوریه انجام نداده است. از سوی دیگر هیئت دولت آلمان تصمیم گرفت برای کمک به مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه ناوهای جنگی و هواپیماهای تجسسی و باربری به منطقه اعزام کند. روز پنجشنبه وزیر دفاع آلمان گفت دولت همچنین موافقت کرد برای کمک به فرانسه در جنگ علیه داعش اطلاعات ماهواره‌ای در اختیار آن کشور قرار دهد. آلمان در حال حاضر تنها به کردهای عراق آموزش نظامی می‌دهد و سلاح در اختیار آنان می‌گذارد. روز پنجشنبه دولت بلژیک سطح هشدار در بروکسل را کاهش داد و آن را به حد خطرات احتمالی و ممکن رساند. تا روز گذشته سطح هشدار در بروکسل در بالاترین حد خود، یعنی جدی و قریب الوقوع بود و تمام مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی از جمله سیستم مترو به مدت چند روز تعطیل بودند. به دنبال حملات مرگبار پاریس و کشف چندین خانه تیمی و مشخص شدن هویت برخی از مهاجمان در پاریس، دولت بلژیک در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد. تا کنون چندین مظنون در بروکسل و شهرهای دیگر بلژیک در رابطه با حملات پاریس و طراحی حملات مشابه در بروکسل بازداشت شدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند میشنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست این مجله شبانگاهی. تشدید حملات هوایی روسیه در سوریه دو روز پس از سرنگونی هواپیمای نظامی این کشور از سوی ترکیه. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، از مجلس عوام این کشور خواست اجازه حمله نظامی این کشور به داعش در سوریه داده شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، بودجه نظامی 607 میلیارد دلاری این کشور را امضا کرد. ویژه برنامه ملاقات و بررسی مسابقات فوتسال قهرمانی جهان بانوان و فوتبال جام یوفا در اروپا هم بخش دیگر این مجله شبانگاهی خواهد بود. سرنگونی یک هواپیمای جنگی متعلق به ارتش سوریه توسط ترکیه که بامداد سه‌شنبه در منطقه مرزی ترکیه و سوریه روی داد، تنش کم سابقه ای را میان مسکو و آنکارا به وجود آورده است. این تنش به مرحله‌ای رسیده است که روسیه از احتمال عمدی بودن این اقدام سخن گفته و ترکیه نیز روسیه را به فریبکاری متهم کرده است. این اتفاقات باعث شده تا روسیه هم در 48 ساعت گذشته بر حملات هوایی خود در سوریه بیفزاید. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر تحولات در سوریه. ایلیا، کمی از شرایط میدانی صحنه درگیری ها در سوریه برامون بگو. گفته شده که حملات هوایی روسیه در این کشور، به خصوص در منطقه ای که هواپیمای این کشور سرنگون شد، در خط مرزی با ترکیه تشدید شده.
بله رضا، روسیه طی روزهای گذشته از زمان سرنگونی جنگنده‌اش توسط ترکیه تا الان 134 پرواز داشته جنگنده‌اش بر فراز سوریه که طی اون به 449 هدف حمله کردن. این اهداف در استان‌های مختلف از جمله حلب، دمشق، ادلب، لازقیه، هما، حمص، رقه و دیرزور بوده. به علاوه اینکه تشدید کرده حملات خودش رو به منطقه ای که در اون هواپیما سقوط کرده، در شمال لازقیه، حومه شمالی لازقیه، منطقه ای هست که بخش شمالیش در دست ترکمنهای نزدیک به ترکیه است که ترکیه همواره اعتراض داشته به حملاتی که روسیه داره به مناطق ترکمنهای مخالف حکومت اسد انجام میده. این در راستای اقدامهای دیگه روسیه در طی ساعتهای پیش علیه ترکیه است، از جمله اینکه تمام همکاریهای نظامی خودش رو با ترکیه که یکی از اونها رد و بدل کردن اطلاعات در مورد حملات هوایی در سوریه بود به حال تعلیق درآورد.
ایلیا، حالا واکنش کشورهای عربی به سرنگون شدن هواپیمای روسیه از سوی ترکیه چی بوده؟ آیا واکنشی تا الان واکنش رسمی داده شده؟ مثلا ایران واکنش نشون داد و هر دو کشور رو به خیشتنداری دعوت کرد؟
نه رضا، کشورهای عربی سعی کردن در این مسئله واکنش رسمی نداشته باشن. در تنشی که میان ترکیه و روسیه به وجود اومده، تنها عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان و سوریه ساعتی پیش در کنفرانس خبری با همتای اتریشی خودش گفت که گزینه نظامی در سوریه همچنان پابرجاست و بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید از قدرت بره، چه با راه حل سیاسی چه با راه حل نظامی.
الان علت این که واکنش نشون ندادن چی است؟ چرا واکنش نشون ندادن؟ چرا که موضوع سوریه یه جوریه که هر اتفاقی که توش میفته زود کشورهای عربی نسبت بهش موضع میگیرن و واکنش نشون میدن؟
درسته رضا، مشکل کشورهای عربی به ویژه کشورهایی که در منطقه خلیج فارس قرار دارن این هست که در مورد سوریه موضعشون همچون موضع ترکیه هست، در حقیقت متحد و همپیمان ترکیه هستن درباره سوریه و خواستار کنار رفتن بشار اسد هستند و معترض هستند به حملاتی که روسیه داره انجام میده در داخل سوریه. اما از سویی که این کشورها از جمله سعودی اخیراً روابط نزدیکی با روسیه برقرار کردند و بخشی از این روابط تسلیحاتی و نظامی هست، به ویژه این که از سیاست‌های اخیر اوباما رئیس جمهور آمریکا در منطقه ناراضی هستند و شاید حس می‌کنند ورودشون به این تنش باعث بشه یکی از دو جبهه رو از دست بدن.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و با او نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما همونطور که در خبرها داشتیم، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه از نمایندگان مجلس عوام خواست با شرکت آن کشور در عملیات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه موافقت کنند. دیوید کامرون گفت که رهبران آمریکا و فرانسه از بریتانیا خواستند به عملیات نظامی در سوریه بپیوندد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از نمایندگان مجلس عوام این کشور خواست که با حملات هوایی علیه شبه نظامیان داعش در سوریه موافقت کنند، اما افزود که در پی اقدامی نظامی برای تغییر رژیم در سوریه نیستند. خبرگزاری رویترز به سخنان روز پنجشنبه دیوید کامرون پرداخته و از او نقل کرده است که ما باید این تروریست ها را در مرکزشان نابود کنیم. رویترز می نویسد که پس از شکست 2 سال پیش دیوید کامرون در مجلس در رابطه با انجام اقدامی نظامی در سوریه، حال نخست وزیر بریتانیا توانسته است دست کم 30 تن از اعضای حزبش و همچنین حزب کارگر که بار پیش با او مخالف بودند را قانع کند. اما دیگر نمایندگان مخالف گفتند که دیوید کامرون به سوالاتی در مورد اینکه چگونه بمباران‌ها به صلح منتهی خواهند شد باید پاسخ دهد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به نمایندگان مجلس عوام گفت:
We shouldn't be content with outsourcing our security to our allies.
ما نباید راضی باشیم که امنیت خود را به عهده متحدانمان بگذاریم. اگر بر این باوریم که انجام اقداماتی میتواند ما را مسئول بدارد، پس باید همراه متحدانمان بخشی از عملیات باشیم و نه اینکه در کناری بایستیم. و این دیدگاه اخلاقی یک سوال اساسی را به دنبال دارد. اگر ما الان وقتی دوست و متحدمان فرانسه این چنین ضربه خورده است کاری نکنیم، آن وقت همپیمانان ما را در جهان باید بخشید وقتی که میپرسند اگر حالا نه پس کی؟
رادیو فردا در این باره دیدگاه شهران تبری، پژوهشگر مؤسسه لگاتوم و عضو حزب کارگر بریتانیا را جویا شده است.
چند هفته پیش کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا یک گزارش خیلی جامعی منتشر کرد. من گزارش را همه را خوندم که به دولت توصیه کرده بود بدون داشتن یک استراتژی همه جانبه وارد جنگ سوریه نشه. برای اینکه مشارکت بریتانیا در جنگ از طریق بمباران هوایی اصلا تغییری در وضعیت نمیده. اون چیزی که مهمه اینه که یک استراتژی کلی داشته باشن که شامل بسیاری موارد بود. حالا وقت شما تنگ، همه اون موارد رو نمیشه گفت. اون چیزی که امروز گفته در مجلس نخست وزیر بریتانیا این بود که ما در پاسخ به اون استراتژی یک نامه ای نوشتیم و توضیح دادیم که ما دارای استراتژی هستیم، ولی در عین حال باید هر چه زودتر با متحدانمون شریک بشیم و حمله هوایی به سوریه رو شروع کنیم. هنوز موافقت مجلس رو به دست نیاورده، ولی تلاش میکنه با این جوابی که داده موافقت اعضای مجلس رو به دست بیاره.
رویترز مینویسد که پس از دخالت غربی ها در عراق، افغانستان و لیبی و شکست تلاش ها برای ایجاد ثبات در منطقه، بسیاری از بریتانیایی ها نگران هستند. برخی از آنها حتی معتقدند که این دست اقدامات باعث ظهور گروه هایی از جمله خلافت اسلامی شده است. اما پس از حملات پاریس که داعش مسئولیت آن را پذیرفت و 130 کشته بر جای گذاشت، بعضی از نمایندگان پیشتر مخالف حالا معتقدند که باید بریتانیا را از این حملات در امان نگاه داشت. شهران تبری در لندن.
آقای کامرون 3 سال پیش که در مجلس شکست خورد برای رفتن به جنگ سوریه، الان خیلی میخواد محتاط رفتار کنه و میخواد قبل از اینکه رأی گیری انجام بشه مطمئن باشه که رأی مثبت رو به دست خواهد آورد. حزب کارگر که حزب اپوزیسیون هست، همه موافق نیستند، به خصوص رهبری حزب اصلا موافق نیست. آقای کوربین مخالف جنگ هستش، ولی عده زیادی در درون حزب کارگر موافق جنگ هستند. اونها دارن فشار میارن به حزب و به کوربین که مجبور نباشن که رأی حزبی بدن، بلکه رأی آزاد بدن. اگر بتونن رأی آزاد بدن، اون وقت آقای کامرون میتونه اطمینان داشته باشه که اکثریت رو در مجلس به دست خواهد آورد. در ضمن هم حزب خودش اکثریت داره، ولی به عده‌ای هستن در درون حزب محافظه‌کار که مخالفن با حضور نظامی بریتانیا در سوریه به دلایل مختلف. حالا بازم اون جای بحث جدایی هستش. برای همین است که آقای کامرون تلاش زیادی داره میکنه برای اینکه مطمئن باشه تعداد مطمئنی از نمایندگان مجلس به مداخله نظامی بریتانیا در سوریه رأی مثبت خواهند داد.
دیوید کامرون گفت که رهبران آمریکا و فرانسه از بریتانیا خواستند به عملیات نظامی در سوریه بپیوندد. پس از اظهارات دیوید کامرون، کریسپین بلانت، رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس عوام بریتانیا گفت که بر این باور است که پارلمان میباید قضاوت نخست وزیر بریتانیا را بپذیرد و از آن پشتیبانی کند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از سخنرانی امروز دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام این کشور و درخواست او از این مجلس برای شرکت بریتانیا در حمله هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. شماره تلفن 20420221122112 شماره تماس، شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید به این شماره زنگ بزنید و پیام های خودتون رو با ما در میون بذارید راجع به این برنامه. ضمن اینکه شماره 20487995998 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست که به این شماره میتونید اسمس بزنید. مجله رو پی میگیریم با خبری از آمریکا. در این کشور رئیس جمهوری باراک اوباما لایحه بودجه 607 میلیارد دلاری را امضا کرد. در لایحه بودجه سالانه آمریکا که توسط کنگره تصویب شده، جلوگیری از برچیدن زندان گوانتانامو گنجانده شده است. در این زمینه باراک اوباما پس از امضای این لایحه در بیانیه‌ای تصمیم اعضای کنگره را مورد انتقاد قرار داد. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در کاخ سفید واشنگتن با امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، بودجه سالانه دفاعی 607 میلیارد دلاری این کشور قانونی شد. این بودجه کلان بزرگترین بودجه نظامی در جهان محسوب می شود. در مقام‌های بعدی چین با بیش از 216 میلیارد دلار و روسیه و عربستان سعودی به ترتیب با 84 و 81 میلیارد دلار در مرتبه سوم و چهارم قرار دارند. بودجه سالانه دفاعی آمریکا در همان حال میدان برخورد دیدگاه‌های کاخ سفید با کنگره بر سر زندان گوانتانامو در جزیره کوبا شده بود، محلی که متهمان عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی در آن نگاهداری می‌شوند. آقای اوباما پس از امضای لایحه تصویب شده کنگره با صدور بیانیه‌ای از تمهیداتی که در آن برای جلوگیری از بسته شدن زندان گوانتانامو به کار گرفته شده انتقاد کرد. در حال حاضر 107 تن از متهمان عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا همچنان در گوانتانامو به سر می‌برند. بستن زندان گوانتانامو از وعده‌های انتخاباتی آقای اوباما بود. بسیاری از قانونگذاران آمریکا با آزادی زندانیان و بسته شدن زندان گوانتانامو مخالفند و می‌گویند تعدادی از کسانی که قبلاً از این زندان آزاد شدند بار دیگر به فعالیت‌های تروریستی پرداختند. ولی صرف نظر از مسئله زندان گوانتانامو، تصویب بودجه سالانه دفاعی آمریکا این کشور را قادر می‌سازد تا وظایف نیروهای دفاعی آن در چهار گوشه جهان تداوم یابد. وظایفی مانند آموزش نیروهای عراقی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی در آن کشور. هوشنگ حسن یاری، استاد روابط بین الملل و سیاست تطبیقی در کالج سلطنتی نظامی کانادا، در مقایسه توانایی‌های نظامی ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهان می‌گوید:
اگر به بودجه نظامی آمریکا و کشورهای عمده جهان، یعنی کشورهایی که در رده ده کشور عمده جهان از نظر بودجه نظامی قرار دارند مقایسه بکنیم، می‌بینیم که بودجه آمریکا از کشورهای نظیر چین، روسیه، عربستان سعودی، بریتانیا، فرانسه، هند، آلمان، ژاپن و دیگران بیشتره. یعنی بودجه آمریکا معادل این کشورهایی است که بعضی ها به نوعی با آمریکا در رقابت هستند، چین و روسیه به خصوص. اگر باز مقایسه بکنیم بودجه آمریکا رو با بودجه این کشورها، می‌بینیم که هم بودجه آمریکا جهشی نسبت به بودجه سال پیش داشته، بودجه نظامیش، و هم به خصوص کشورهایی نظیر چین و روسیه. به عنوان نمونه بودجه آمریکا در سال گذشته میلادی 581 میلیارد بود، در حالی که امسال به حدود 610 میلیارد. کم و بیش بودجه چین سال پیش کمی کمتر از 130 میلیارد بود که امسال به 216 میلیارد رسید. بعد سایر کشورها به همین شکل. در نتیجه وقتی که آمریکا چنین بودجه هنگفتی رو به امور نظامی که بسیار گسترده است اختصاص میده، انتظار میره که از نظر آمادگی سربازان آمریکایی، از نظر تحقیقات و توسعه سیستم های جدید و به طور کلی آنچه که به امور جنگ و دفاع کشور محدود میشن تأثیر مستقیم بذاره و در نتیجه فاصله ای رو که میبینیم بین آمریکا و همین کشورهای دیگه، این فاصله رو میشود در توسعه فناوری های جدید به روشنی مشاهده کرد.
در بودجه سالانه دفاعی آمریکا حقوق ارتشیان و نظامیان بازنشسته افزایش یافته است.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از امضای بودجه 607 میلیارد دلاری نظامی آمریکا از سوی باراک اوباما.
جامعه تو رو من می‌سازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش رو نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
خب دو برنامه دیگه تا پایان این مجله باقی مونده. نخست یه ویژه برنامه میشنویم و بعد هم به سراغ گفتگوی ورزشی میریم با همکارمون فریبرز غریب در آلمان. اول ویژه برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون هر هفته آرش حسنی از رادیو فردا نگاهی داره به یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 90 ماموران با یورش به منزل پدری این وبلاگ نویس او و برادرش را بازداشت کردند. وحید جعفری نویسنده وبلاگ خشم سبز بود که در آن وبلاگ مطالبی با محتوای انتقاد به فضای سیاسی ایران را منتشر می کرد. این دانشجوی دانشگاه آزاد کرج پس از آن بازداشت شد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وبلاگ خشم سبز را مشمول فیلترینگ کردند. سعید جعفری برادر وحید نیز از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی بود که همزمان با برادرش بازداشت شد. این دو برادر دو هفته نخست بازداشت را در مکان نامعلومی گذراندند و پس از آن به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال داده شدند. همزمان و همراه با دو برادر جعفری، مصطفی طرزی نیز دستگیر و روانه بازداشتگاه شد. وحید جعفری همراه با برادرش در تیر ماه سال 91 با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند تا پرونده اتهامات او و برادرش در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. پرونده اتهامات وحید جعفری در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شد و او در این دادگاه که ریاست آن بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در آبان ماه سال 94 حکم این وبلاگ نویس منتقد برای اجرایی شدن به دایره اجرای احکام فرستاده شد و وحید جعفری در آبان ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. بند 8 زندان اوین پس از انحلال بند 350 زندان اوین به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است. این بند از زندان اوین که وحید جعفری به این بند انتقال داده شده به لحاظ امکانات از نامناسبترین بندهای زندان اوین به شمار می آید که به دلیل ازدحام شدید و شمار بالای زندانیان که برخلاف اصل تفکیک جرائم در کنار یکدیگر نگاهداری می شوند، مشکلات بهداشتی و رفاهی را برای زندانیان بند 8 به همراه داشته است.
مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
خب رسیدیم به آخرین بخش برنامه مجله شبانگاهی. گفتگوی ورزشی است. با شکست تیم فوتسال بانوان ایران از برزیل، این تیم از صعود به مرحله نیمه پایانی باز ماند. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان الان روی خط ارتباطی ماست تا با او بررسی کنیم نخست بازی تیم فوتسال بانوان ایران و همچنین 22 بازی هم هست امشب در قاره اروپا در چارچوب جام یوفا که در حال برگزاری بعضیاش تموم شده و چند تا هم از جمله بازی مهم لیورپول و بوردو، یه تیم از انگلستان و فرانسه، هم تا دقایق دیگر حدود 8:45 به وقت اروپا و ساعت 23:35 به وقت ایران این بازی هم آغاز خواهد شد. آقای غریب، شب بر شما خوش. خوش اومدید به این بخش خبری. با فوتسال بانوان ایران شروع کنیم. 6 تا گل خورد تیم بانوان ایران از تیم قهرمان جهان برزیل.
بله، شب شما خوش، شب شنوندگان محترم و عزیزم خوش. تیم ملی فوتسال زنان ایران همونجور که شما خودت میدونی آقای جمالی، با کلی فراز و فرود و برن و نرن و بالاخره پای آقای رئیس جمهور باز شد تو ماجرا و ایشون دستور داد که اعزام شد. تو خبرها اومده بود چند روز تورا بودن، 85 ساعت تورا بودن تا رسیدن بالاخره به گواتمالا، محل برگزاری مسابقات جام جهانی کوچک. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، آخرین بازیشون رو باید طبق برنامه در مقابل کاستاریکا رفته باشن تو میدون. بله، 6 تا گل خوردن بامداد پنجشنبه، اول وقت، اولین ساعت بامداد پنجشنبه به وقت تهران. برزیل قهرمان جهان در فوتسال زنان و خب به هر حال تیم ایران هم قهرمان آسیاس رفته اونجا، تجربه میدون جهانی کم دیدن این دخترای فوتسالیست ایران. بازی اولشون هم 3-1 به پرتغال باخته بودن. با این وضعیت همونجوری که شما تو خبر خوندی و گفتی که از صعود به جمع 4 تیم برتر باز موندن، باید بازی ها رو ادامه بدن، بازی های بعدیشون غیر از بازی امشبشون که آخرین بازی مرحله گروهشونه برای عنوان های 5 تا 8. جالبه آقای جمالی، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان امروز در حاشیه یکی همایش های ورزشی در تهران یه حرف جالبی راجع به ورزش زنان زده. بعد از مدت ها یک مقام مسئول گفته باید از تعصب های کورکورانه در مورد ورزش زنان دست برداشت.
حالا شاید منظورش راجبه همین به اصطلاح ساده شدن مجوز کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران بود که در دقایق آخر به قولی این مجوز صادر شد با دادستانی، دخالت دادستانی، و ایشون به این مسابقات اعزام شد. البته تیم فوتسال بانوان ایران، من این رو هم به صحبت‌های شما اضافه کنم که قهرمان آسیاست و بر صورت تا به همین جای کار هم خوب نتیجه گرفته. با تیم پرتغال که تیم خیلی خوبی بود نتیجه رو 3-1 واگذار کرد همونطور که شما گفتید، و با برزیل هم 6-6 باخت و حالا یک بازی دیگه با تیم کاستاریکا داره.
احتیاج هست که اینا میدون جهانی ببینن و بیشتر پاشون باز بشه، راحت بتونن بیان. بازیکنی که 85 ساعت تو راه بوده، صبح روز مسابقه رسیده، نمیتونه بره. برای هر یک ساعت پرواز یک روز استراحت طبق استانداردهای بین‌المللی.
دقیقاً همینطوره. آقای غریب، وقتمون تقریباً 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. از بازی‌های جام یوفا بگین. امشب 22 تا بازی است تو قاره سبز. مهمترین بازی‌ها رو بفرمایید.
مهمترین بازی که من یه بازی دیدم حدود نیم ساعت پیش تموم شد در گروه سی که بورسیا دورتموند آلمان در روسیه مهمان کراسنودار روسیه بود. دورتموند یه گل خود از روی نقطه پنالتی دقیقه 2:88 به در بسته کوبید. البته هم دورتموند هم کراسنودار هر دو با 10 امتیاز تیمای اول و دوم این گروه هن صعودشون رو مسجل کردن که به دور بعد. یه بازی مهم سلتیک با آژاکس در گروه آ در دستور کاره. یه بازی مهم که اشاره کردیم تو قبلا شما، لیورپول میزبان در انفیلد، میزبان بوردوی فرانسه است. یه بازی داغه. لیورپول با مربی آلمانی جدیدش آقای یورگن کلوپ خیلی سر و صدا به راه انداخته، تو لیگ برتر جزیره نتایج درخشانی گرفته و فکر کنم امشب اگر لیورپول بتونه بوردو رو شکست بده صدر گروه میاد و فکر میکنم که هوادارا رو خیلی خوشحال بکنه. گروه دی بازی ناپولی با بروژ داریم. گروه ای، گروه 5، ویارئال میزبان راپید یعنی.
ممنون، دستون در نکنه. نشد که این 22 تا بازی رو خدمت شنوندگان گرامی اعلام کنیم. ممنون از شما. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان با ما بود. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. در ساعت 24 مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.